بسم الله الرحمن الرحیم. استخراج اصول استاد سید محمد جواد شویری 26 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الیمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.
اللهم صل علی محمد
و اللهم علی آله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آیه ای که بحثش رو شروع کردیم آیه 115 سوره توبه بود. قبلش یه بار دیگه میخونم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعده وعدها ایاه لما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهیم لأواه حلیم و ما کان الله لیول قوما بعد اذ هداهم سلام علیکم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خب در مورد این آیه شریفه یه سری بحث‌های تفسیری هست که بعضیش احیاناً دخالت هم داره در برداشت اصولی از این آیه شریفه. من حالا بعضی از این بحثایی که فی الجمله میتونه دخالت داشته رو عرض کنم. قبل از اینکه وارد اون بحث بشم این نکته رو کلن در مورد آیات قرآنی عرض کنم. آیات مشابه این آیات قرآن یک اصرار عجیبی هست برای اینکه افراد نشان داده بشه که افعالی که از انسانها سر میزنه هم به خدا منسوب هست هم به بندگان. هم به بندگان در واقع کسی از خود آیات قرآن درست استفاده کنه به راحتی بحث امر بین الامرین از توش استفاده میشه و اینکه افعالی که از انسان‌ها سر میزنه هم نسبت بنده داره هم نسبت به خدا داره. اون کسایی که جبری شدن یا اختیاری شدن اینا در واقع یک چشم بودن، هر کدوم قسمتی از واقعیت رو ندیدن. حتی رو این جهت بعضی تعبیراتی رو که به حسب نظر ابتدایی شاید تعبیرات خیلی ناپسندی هم باشه به خدا نسبت میده، خدا رو به عنوان مضل معرفی میکنه. مضل معرفی میکنه در حالی که ممکن انسان ها بگن خدا اینکه مضل باشه کنده خیلی مناسب نیست. برای تأکید بر این نکته که به هر حال اضلال هم به دست خداست، ولی باز تأکید میکنه که این همین اضلالی هم که به دست خداست این اضلالی هست که بنده سببش هست. ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اینجور نیست که خدا بدون اتمام حجت اضلال خداوند تحقق پیدا کنه. یه چیز کلی هست که در این آیات باید در نظر داشت. خب حالا این یه مقدمه بحث بود، اما در این آیه شریفه یه سری بحث‌های تفسیری هست. یکی کلمه ماکانه که آیا فعل ماضی که به خدا نسبت داده میشه مراد معنای ماضی هست یا معنای ثبات هست. یه بحث کلی افعالی که به صیغه ماضی هستن نسبتشون به خدا به چه شکلی هست. خب مرحوم شیخ گویا در این آیه از کلاماتشون این برداشت شده که ایشون میخوان میگن این آیه در مورد عذاب دنیوی هست به قرینه ماکان. خب مرحوم آخوند اشکال میکنن که کلمه افعالی که به خدا، افعال ماضی که به خدا نسبت داده میشود از زمان منسلخ هست. خب ما قبلا اشاره کردیم که افعالی که به خداوند نسبت داده میشود میتواند از زمان، خلاصه منسلخ باشه، ولی نه اینکه حتما از زمان هم منسلخ باشه. ممکنه از زمان منسلخ نباشه، زمان هم داشته باشه. البته زمانی که به خدا نسبت داده میشه به اعتبار اون متعلقش هست، چون متعلقش زمانی هست به خدا نسبت داده میشه. تو همین آیات، آیت بعدی، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. این توبه یعنی ماضیه دیگه، یعنی خدا توبه کرده، توبهشون رو پذیرفت. امثال اینها رجع الی معنی ماضی داره و الزام نداره همه افعالی که به خداوند نسبت داده میشه مفادش مفاد ماضی باشه. یه نکته، یه مرحله بعدی این که ما بحث رو رو مطلق افعال ماضی که به خدا نسبت داده میشود نبریم. تعبیر ماکانه رو، لم یکن و این مایی که به کانه نسبت داده می شود به صیغه ماضی، به صیغه منفی، لم یکن که لمی که سر مضارع میاد میشه ماضی منفی، کانه منفی، خلاصه کانه منفی مفادش چیه که به خدا نسبت داده میشه. خب این رو شاید من موقع صدر این ترکیب رو میخوام بگم که این ترکیب مفادش نفی شأنیته، خدا این شکلی نیست. ولی خیلی این هم شاهد روشنی هست که این در موردش نیست. اونی که ممکنه مفادش، نه ممکنه نه حتما باشه، این هست که دعو خداوند به این شکل نیست. دعو خداوند به این شکل نیست، یعنی نشانگر یک سنت مستمره است، نه نفی شأنیت. و این سنت مستمره ممکنه به جهت لطف الهی باشه، خداوند یک لطفی بر بندگان داره و یک گونه خاصی این لطف الهی اقتضا میکنه، ولو اینکه اگر این گونه خاص رو هم نداشته باشه اینجور نیست که یک ظلمی چیزی امثال اینها باشه. بله اگر مراد از نفی شأنیت یه معنای عام‌تری بگیریم، یعنی اون چیزی که عقلاً انجام دادنش بر خدا قبیح نیست، ولی مناسب شؤون الهی این هست که خدایی که رحمان و رحیم هست یک سری لطف‌های به بندگان داشته باشه، اگر این باشه با عرض ما نزدیک میشه، ولی ایش اینا به این معنا نمیخوان معنا کنن. خب این یه مرحله بس. البته این مطلب عرض بکنم که دقیقا قبل از این آیه یه دوتا ماکانه داره،
استاد نفی شأنیت کنه دیگه، آیه به درد استدلال میخوره،
ممکنه بخوره. حالا اون دخالت، اون نفی شأنیت ممکنه به استدلال و آیه بخوره. عرض کنم خدمت شما، دو تا آیه قبل از این هم تعبیر ماکانه درش به کار رفته. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا الی قرون بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. ممکنه تصور بشه اونجا که نفی شأنیت هست اینجا هم نفی شأنیت باشه، ولی مطلب اینه که اونجا لام داره، اون لام هست که نفی شأنیت ازش استفاده میشه. ما کان للنبی یعنی این شایسته خدا نیست، همچی حقی نداره، همچی چیزی رو. و این رفتی اون ماکانهی که اونجا هست ارتباطی به ماکان اللهی که اینجا میگیم نداره.
این لیو زلده کفایت نمی کنه؟
نه لیوزله ما کان لله هم یوزله نیست. اگر این بود ما کان لله هم یوزل، اون بله ما کان لله لیوزل، یعنی خدا این کار این لام لام تقویت دیگه، لام تقویت معنای خاص نداره.
این نه میگن لام جهود یعنی انکار شدیده، یعنی همون دعو سنت ازش در میاد. شما لام
نه جهود هم باشه یعنی چیز مستمره،
انکار
شدید معناش این نیست که به اصطلاح شأنیت نداره، یعنی هیچ وقت این دست خدا سر نمیزنه، هیچ وقت سر نمیزنه به خاطر اینکه خدا سنتش به این قرار نگرفته دیگه. از توش اون جهود هم باشه
مکان لله اونم با دعوساز کاره. چرا
نه لله میگه یعنی خدا اصلا همچی اجازه ای نداره مکانه لام لام دیگه شما همچی حق نداره نباشه نمیشه نه لام لام معنیش اینه که شما همچی خدا همچی حق نداره لام مفاد حقه. بله این یعنی مقایسه نمیشه کرد این آیه رو با آیات قبلیش و از اونها بخوایم بحث شأن و امثال اینا استفاده کنیم. عرض کنم خدمت شما این مطلب. اما بحث بعدی لیوزل قومن هست. تو بحث لیوزل دو تا بحث تفسیری هست، یکی اینکه مفاد زلال چیه ماده ثلاث مجردش، یکی مفاد اذلال چیه. زلال اصل معناش یعنی راه گم کردن، زله در مقابل هدایت، هدایت یعنی کسی که هداهو یعنی او رو به راه آورد، زله در مقابل او کسی که به راه نیامده است، زال یعنی راه گم کرده. خب این مفاد اولیشه. راه گم کردن مصادیق خاصی داره، یه موقع این هست کسی که کافره این راه رو گم کرد، یه مرحله. یه مرحله دیگه این که کسی که مؤمنه ولی ایمانش ناقص هست، مراتب پایین ایمان رو داره، اینم به یه معنا زال هست چون مراتب بالای ایمان رو نداره. یه موقعی راه گم کردن به این معناست که کسی که به تکالیف خودش انجام نمیده، کسی که دستورات دینی عمل نمی کنه، اینم یک نوع آسی، زهال به معنی آسی و امثالی. خب این که ما میگیم قبل از این که حالا از این آیه استفاده میشه که بعد از این که خداوند برای بندگان مایتقون رو بیان کند قوم زال میشوند، میگه قبلش قوم زال نمیشوند بعد از او زال میشوند. این که بعد از او زال میشوند یعنی چی؟ یعنی این که مثلا کافر میشن، یه جور یه تصویر اینه که نه کافر میشن، اون مراتب بالای ایمانی رو به دست نمیارن، هم یه جور دیگه ممکن نه به اینا هم رفته نداره، یعنی آسی هستند. عصیان بعد از تحقق بیان الهیه. حالا این تا معنی رو داشته باشید، بعد رو اذلال که صحبت کردیم برمیگردیم که از این آیه کدومی که از این معانی میشه استفاده کرد رو در مورد صحبت میکنه. خب این که خداوند یک قومی رو اذلال میکند، اذلال کردن به چه معناست؟ بعضی ها اومدن گفتن اذلال یعنی ازله رو از باب نسبت گرفتن، فلما رأینهو اکبرنهو، در آیه قرآن
زنها وقتی حضرت یوسف رو دیدند اکبر نهو. اکبر نهو یعنی چی؟ یعنی عدد نهو کبیرا، نسب نهو کبیرا. زنها حضرت یوسف رو به بزرگی شناختند، به بزرگی نسبت دادند. این هم لیوبلغم من بعد هدایتون میگه خدا بندگان رو به زلالت نسبت میدهد. این یه تفسیر. البته این تفسیر رو این جهت هست که میخوان نسبت زلالت رو به خدا از بین ببرن، یعنی که خدا نیست که زاله، بندگان خودشون زالن، خدا فقط جنبه نسبت دادن زلالت به بندگان مطرح است. در حالی که ظاهر ازلال میکنه، ازلال میکنه، یعنی ایجاد زلالت میکنه. البته عرض کردم این ایجاد زلالتی است که هیچ منافاتی با اختیار بندگان هم نداره. اون مقدمه که عرض کردم برای اینه که الا یوزله، این که ازله به معنای نسبه او الى زلالت
اشکال نحوی داره و اون که فاعلش اصلا اون نیست. الا یوزله اگه فاعلش خدا بگیری،
یعنی خدا به بندگان زلالت رو نسبت میدهد، یعنی خداوند بندگان را زال تشخیص میدهد، زال میداند. خدا در زمانی بندگان رو زال میداند که به اصطلاح بعد از بیان هست که خداوند بندگان رو به زلالت منسوب میدارد. مفادش
کنید
حالا اون یه نکات دیگه اون رو باید بحث میکنم که این اون نتیجه ای که میخوام در مورد بحث اصولی در موردش بگیرم. خلاصه اذلال یه معناش این هست که عرض کنم خدمت شما، اذلال به معنای نسبت دادن بندگان به زلالت یه معنا. یه معنا دیگه نه، اذلال یعنی اصلا گمراه، ایجاد زلال، زلالت رو ایجاد کردن. دو معنا. مطلب سوم اون اینه که معنای سوم اینه که گفتن زلالت امر عدمیه. این امر عدمی خودش خدا اون امر عدمی ایجاد کردنی نیست اصلا. پس بنابراین وقتی میگیم خدا زلالت رو ایجاد کرده، یعنی هدایت رو در بندگان ایجاد نکرده. ایجاد و زلال به معنای عدم ایجاد هدایت در بندگان هست که مفسرین برای این معنا تعبیر خذلان میکنن. میگن خذلان هست. این بحث خیلی ارتباطی به اون بحث جبر و اختیار نداره، هرچند بعضی این را از شاخهای اون بحث قرارش دادن، ولی بحث قضیه این هست که این امر عدمی رو خدا وقتی که میگیم ایجاد میکنه، یعنی امر وجودی رو محقق نمیکنه. چون امر عدمی خودش مستقیماً که متعلق ایجاد نمیتونه باشه. و این یه مقداری وابسته به این به یه تفسیره. فرض کنه ما میگیم خدا شب رو خلق میکنه. شب رو خلق میکنه، شب که ظلمته. ظلمت رو اگر میخواییم خلق بکنیم، یه خدا نور ایجاد نمیکنه، نور که ایجاد نشون میشه ظلمت دیگه. خلق لیل، خلق عدم به معنای عدم خلق اون روشنایی هست و امثال اینها. این که خذلان و امثال اینها رو تعبیر میکنن، نه برای حل مشکل جبر و اختیار امثال اینها، چون بعضی وقتا اینا رو برای حل مشکل جبر و اختیار، برای حل اینکه چطور یک مثلا شرور رو به خدا نسبت داده میشه و امثال اینها، ولی یه موقعی هست نه از اون زاویه. از زاویه اینه که امر عدمی اصلا چیز نداره، ایجاد به او تعلق نمیگیره، منهای اینکه خدا بنده هم اگر تعبیر کردیم که فرض کن فلان کس گمراه کرد مثلا، یه همچی چیزی باید باشه. خب حالا آیا درست هست یا درست نیست، من نمیخوام وارد خیلی بحث تفصیلی اون بحث بشم. ممکنه بگیم اذلال دمد بندگان هم گاهی اوقات ما میگیم اون رو گمراه کرد، یعنی اینکه مقتضی هدایت درش موجود بود، کاری کرد که جلوی این مقتضی رو گرفت. یعنی اونم یک امر وجودیه، اضلال نه صرفاً به این که یعنی من است، یک نوع امر به معنی ایجادیه و مانعی هم نداره. ما این معنای ایجادی به ضلالت هم نسبت داده میشه. پس تو میگی فلانی اون گمراه کرده، اولا گمراه کرده، حالا خدا نمیخوام بگم، یه موقع بحث اینه که خدا نسبت اضلال به خدا چه شکلی میتونه باشه، اون یه بحثه. بحثی که نفس اضلال با این تقریبی که عرض کردم که مثلا امر عدمیست، عدم به خدا نسبت دادن، عدم متعلق ایجاد نمیتواند باشد منها اینکه فاعلش خدا باشه و فاعلش خدا نباشه، اون خیلی مطلب درستی نیست. اون نه، اضلال میتوانه ایجاد کنه. خب ما زمینه های هدایت افراد فراهمه، ما البته به یه معنا درسته اون مطلب، ولی این معناش این نیست که اضلال به معنای رها کردن شخص نیست. اضلال به معنی این است که کارش داریم، سعیم. آخه یه موقعی ما میگیم اضلال به معنای این که بنده رو اون زمینه هدایت که برش فراهم کرده فراهم نکنه، یه بحثه. حالا نسبت خدا رو در نظر نگیرید، نسبت بندگان در نظر بگیرید. فرض کنید میگیم یه نفری رو من هدایت کردم، یه نفری من هدایت نکنم، بگیم این اضلاله. نه، اضلال این هست که نه تنها هدایت نکنه، اضلال این که زمینه های ضلالتش رو هم فراهم کنه. اینقدر باش میگه فلانی منو گمراه کرد، فرض کن یه نفری که معتاد میشه میگه دوستای منو معتاد کردن، دوستای منو گمراه کردن، دوستای منو وسوسه کردن، وسوسه ایجاد کردن، زمینه هاشو فراهم کردن، امثال اینا. همه اینها اضلال حتما به معنی خذلان و امثال اینها نیست. بله، در خصوصش خداوند سبحان، در خصوص خداوند سبحان اینی که اضلال به معنی خذلان گرفتن، برای اینکه بگم خداوند اینجور نیست که زمینه چیز رو فراهم کنه،
جلوی شیاطین رو نمیگیره،
جلوی شیاطین رو که چنده و شیاطین میخوان چیز کنن نمیگیره، اینجوری خذلان رو میخوان معنا کنن.
خب
دارو
در اختیار مریض قرار
نده،
به این میگه تو
خوشش
دیگه.
نه نمیگه.
چرا؟ دیگه این مریضی هستش که اگه این دارو
سریع سریع حفظش نکردی. دو بحثه، یه بحث حفظ نفسه که واجبه، یه بحث قتل نفسه که حرامه. حفظ نفس واجب هست، گناهی مرتکب شد چون حفظ نفس واجبه، ولی قتل نفس اون چیز شدیدتری هم داره. اگر کسی حالا اگر کسی این کارو بکنه قصاص نمیشه.
حالا عرض کنم اگه مانع این دستش میرسه که دارو مانع رسیدن دست این دارو میشه، دارو بزنه عقب.
اونم چه معنیه؟ اونم
این دارو بزنه عقب، یه مریضی هست همون لحظه قرص قلب باید بخوره.
بله، حالا اون یه مرحله دیگه است، اونو ممکنه بگیم قتل به اون نسبت داده میشه. اون مجرد این که طرف رو دارو در اختیارش نگذاره، چند مرحله، یکی اینکه دارو در اختیارش نگذاره، یکی اینکه دارو رو میتواند جلوی در اختیار گرفتن دارو رو بگیره،
اون
یه جور دیگه که نفر مطلقا بکشه، امثال اینا. حالا قطعا اون قسم اول قاتل حساب نمیشه، کار محرمی کرده، حرمت، مجرد حرمت باعث نمیشه که اثراتی هم داره در فقه و امثال اینها. نه نه، غیر از اون بحث قصاص و اینها، منهای اون مثلا حالا تو پرانتز این رو بگم، یه بحثی بود که اگر مادری هست، اگر مثلا چیز نه حالا باشه این تصالش یه بار دیگه از بحث خارج شد. خوب، بنابراین اضلال اینجور معانی میتونه در موردش مطرح بشه. مراد خذلانه، یعنی ترک الهدایه، یا مراد نه، یک فعل ایجادی، ایجاد کردن به نام ایجاد و ضلاله. یه جور دیگه هست، نه، حکم به زال بودن کردن، نسبت به زال دادن و امثال اینها. این سه تا معنا حالا کدومشون هست الان نمیخوام وارد بحث بشم. اینم سه معنا. حتی یبین لهم ما یتقون. مراد از ما یتقون چیه؟ تردیدی نیست که مراد از ما یتقون افعالی هست که انسان اون افعال رو نباید انجام بده. یعنی میگه با انسان رو از افعالی که باید اونها رو، کارهایی رو که باید اونها رو ترک کنه، اون رو براش بیان کنه. البته با توجه به تناسبات حکم موضوعی که در خود این آیه هست و روایات زیادی هم که در ذیلش هست، مراد از ما یتقون خصوص محرمات نیست. ما یتقون ابتداعا ممکنه ما بگیم ما یتقون یعنی فعلی که انسان باید از اون فعل خودداری کنه، نه ترکی که از اون ترک خودداری کنه، یعنی ایجاد کنه ضدش رو. ابتداعا ما یتقون فقط مربوط به شواهد حکمیه میشه، شواهد تحریمیه میشه، ولی با توجه به خصوصیات محفوظ به کلام که شبهه تحریمیه در یه خصوصیت نداره و روایات های زیادی که حالا میخونیم اون روایات رو در ذیل این آیه هست، معلوم میشه که این مربوط به خصوص محرمات نیست. معناش اینه وظایفی که باید انجام بده فعلا او ترکن، وظایف لازم المراعات امثال اینها. خب اینو داشته باشید تا بیاییم به استدلالی که به این آیه کرده شده. آقای صدر مرموش، اول کلام مرموش شیخ رو عرض بکنم تا بعد بیاییم کلام آقای صدر. مرموش شیخ میفرمایند که در این آیه میگه که خذلان متوقف بر بیان هست، تا بیان نباشد خذلان الهی صورت نمی گیرد. و این مربوط به عذاب نیست، ربطی به عذاب نداره. و مگر شما بگید وقتی خذلان متوقف بر بیان هست، عذاب هم متوقف بر بیان خواهد بود. خب اینجا این اشکار رو کردن که خذلان یه مرتبه شدیدی از عذاب هست. خذلان یعنی یک نوع عدم التفات ربوبی که لازمش این هست که بنده در عذاب مخلد گرفتار بشه. خذلان یعنی این. و این خذلان متوقف بر بیان هست. آیا این لازمش این هست که اصل عذاب، نه عذاب مخلد، او هم متوقف است بر بیان؟ این اصلش در نمیاد همثال این ها. خب آقای صدر اینها آمدن به یه سعی کردن با یه بیاناتی این مطلب رو تمام کنن. آقای صدر اینجا در این آیه از مجموع فرمایش ایشون استفاده میشه که حالا من تقریبات کلام ایشون رو عرض کنم. دو جور آیه رو دو جور تفسیر میکنه و از در هر دو جور این که آیا این داله بر براءت هست یا نه رو بررسی میکنه. یکی این که ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، آیا مراد از اضلال نسبت قوم به ضلالت هست یا مراد از اضلال ایجاد ضلالت هست، ضلالت رو ایجاد کردن هست؟ بعد ایشون میگه اگر مراد از اضلال نسبت قوم به ضلالت باشه، اینجا اصلا کنه مدلول مطابقش این هست که قبل از بیان عذابی وجود نداره. یه توضیح درست نداده چطور مدلوله. ببینید ایشون میگه اگر ان الاذلال طارتا یفسر به معنی نسب الى الذلال كما یقال فسخت زیدن این نسبته الى الفسق، خوب بود به جای این مثال که بر باب تفعیله اون مثالی که من ذکر کردم فلما رأینه اکبرنه رو بذار کرد باب افعاله، از الله باب افعاله، باب تفعیل و باب افعال ملازمه ندارن. این خیلی مثال اون میذارنشون بهتر بود. و اخرى یفسر به معنی ایجاد الذلال، فعل الاول لا اشکال فی دلالت الآیه علی البراءه فان ظاهر قولی لا انسب من الذلال ما لم یحصل لهم البیان و انهم معذورون من قبلی. این هیچ توضیح نداده که چطور انهم معذورون من قبلی. من فکر میکنم تقریب رو باید اینجوری بنابراین تقریب کرد. اون اینه که این که خداوند اینها رو نسبت به زلال نمیدهد، نسبت دادن خداوند به زلال چه تأثیری داره؟ مراد از نسبت دادن یعنی احکام زلالت رو بار کردن. احکام زلالت که احکام زلالت این هست که در واقع از عذاب کردن. نسبت به زلالت یعنی اگر شخص زال بود، احکام زلالت به چند معنا میتونه باشه. یکی این که مثلا اگر معصیتی انجام داده میخواد بگه قبل از بیان این معصیت رو من معصیت حساب نمی کنم، یه جوره. یه جوره دیگه این که احکام زلالت این هست که عقاب کنم، به یه معنا این هست که میگه قبل از بیان عقاب مرتفعه، یه بیان اینه که قبل از بیان چیز معصیت مرتفعه، معصیت مرتفع هست. هر کدوم از اینها باشه، معنای معصیت مرتفع شدن اینه که حکم ظاهری هست، به این که حکم ظاهری به عدم تحریم وجود داره، به خاطر همین معصیت مرتفع هست. عذاب هم باشه، عذاب هم نفی عذاب بالملازمه استفاده میشه که اونو که واقعی فعلی نبوده که عذاب مرتفع هست. بده همچی تقریباتی بکنید تا مطلب تمام باشه. ولی اشکال قضیه این هست که هر یک از این دو تقریب مبتنی بر حالا، اگر حالا این معنا رو هم بکنیم که مراد نسبت عذاب، نسبت زلالت دادن، نسبت زلالت دادن این هست، یکی این هست میگه من قبل از این که بیان کنم اینها رو گمراه نمیدانم، یعنی احکام شرک اولا باید دید زلال مراد چیه. اگر زلال مراد کفر باشه، میگه من قبل از این که بیان کنم افراد رو نسبت زلالت بهشون نمیدم، کافرها بعد از بیان کافر میشن. و اگر این باشه یه اصلا یه رسم خاصیه، این رفتی به بحث ما نداره. این معناش اینه که قبل از این که انسانها براشون معارفی که باید اون معارف رو اعتقاد بهش داشتن وجود داشته باشه، من اونها رو گمراه نمی کنم. اگر مراد این قسم باشه، و اگر این باشه که ربطی به بحثای ما نداره،
این مقدمه هم زمینش کنم و هر که گناه بار هست ما عذابش مستحق
نه حالا مایت تقون رو باید چی گرفت؟ وقت اینا مایت تقون رو مطلق گناهکاریه یا مایت تقون، مایت تقون در خصوص بحث اعتقاداته. مایتقون ممکنه ما بگیم که ما در واقع بت پرستی، شرک، امثال اینها رو بهشون یاد میدیم که این بت پرستی و شرک نداشته باشیم. یعنی ما معرفه این اصلا مربوط به اصول عقاید باشه، نه مربوط به فروع باشه. یعنی خود آیه رو بخوایم منهای حالا بحث روایات رو بعد بحث میکنیم، منهای آیه قرآن اگر مراد از زلالت کفر باشه، میگه من در صورتی بندگانم رو نسبت به نسبت زلالت به اونها میدم تا اینکه چیزهای هدایت رو وقت یبیه لهم مایتقون با توجه به هدایت و زلالت و اینها قسم خاصی از مایتقون میشه. یعنی من تا بیان نکنم که شما چه چیزهایی رو باید ازش پرهیز کنید در باب اعتقادات، بت پرستی، شرک، ریا، امثال اینهایی که باعث میشه که انسان کافر بشه، تا اینا رو بیان نکنم انسان ها به وسیله انجام این کارها به زلالت و گمراهی و کفر مبتلا نمیشن. یه مرحله که اصلا اون زلالت به چه معناست. عرض کردم اون بحثایی که در اون زلالت هست یکی که اینجا باید خودشون نشون میده.
اگر این مطور آیه ما نفتر کنیم که اون در مقام خصوص بحثایی اعتقادی مثل شرک و کفر و اینها باشه که کلن دیگه تقریبا یه دیگر استدلال از بین
میره. خب بله همینجوره.
اینو ما از بله. هم مطرح کنیم که
خب خب بله میخوام بگم این که شما میگید نسبت به زلالت دادن این استدلال رو تمام میکنه، فرع این است که زلالت رو به یه معنای بگیرید، زلالت رو به معنای یا اسیان بگیرید یا یکی از اون دو معنای دیگه. از کنم زلالت رو سه جور میشه معنا کرد. زلالت یعنی کفر، زلالت یعنی ایمان ناقص، زلالت یعنی اسیان. اگر کفر بگیرید این آیه ظهور در این نداره که اصلا مربوط به این بحثای ما باشه. بحث کفر و ایمان و امثال این هاست که بعد از روایات زیلین بحث حالا من بعد میخونم در مثال امامت و این هم تو این مطرح شده، این که انسان خداوند در صورت بندگان رو ملزم به امام میکند که امام رو براشون بیان کنه. خب این با این معنای اول کاملا سازگار هست. حالا بقیه بحث رو باشه فردا انشاءالله ملاحظه فرمون. این آیه شریفه روایت های خیلی زیلش هست که به دلیل اینکه این روایت ها یک جا جمع نبوده آیون بهش توجه نکردن. ما مجموع روایتی زیادی داره که باید همه این روایت ها رو بخونیم و در مورد مفادش و جمع‌بندی این روایات صحبت کنیم و ببینیم چی از توش در میاد. من اجالتاً یک و دو و سه و چهار رو پنج تا روایت یاد داشت کردم، نرسیدم همین روایت بحث رو یاد داشت کنم، بگیرم که قدیم دیگه اومدم داشتم تا یاد داشت میکردم، ولی روایت دیگه هم بود حالا بعدم